بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنام یاد خدا، عرض سلام و ادب و ارادت محضر یکایی که شما بیننده عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که هر جا هستیتون خوب باشه، شبتون بخیر ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که در واقع فرصت رو به ما دادید، شما بیننده عزیز همراه ما هستید، با ما همراهید. و یکی دیگر از برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. حتما مستظرید که حالا چند هفته ای هست که ما یه سری صحبت هایی از آیه آقا میری در واقع داریم پخش میکنیم و حالا مسائلی که حالا ایشون دارن عنوان میکنن به نظر خودشون کارشناسانه است، اما خطر این گونه نیست. کارشناس عزیزی که اینجا در واقع در شبکه حضور دارن واسه این شبهاتی که ایشون دارن مطرح میکنن، حالا یه جورایی در سطح جامعه منتشر هم میشه و حالا دنبال کننده های قاعدتاً داره، برای اینکه بیشتر آگاه بشیم و از این صحبت ها، اینکه آیا صحت و سقم این صحبت هایی که دارن. این فرصت در واقع امشب هم فراهم شده، بخشی از صحبت هایشون رو ان شاء الله پخش می‌کنیم و اونطوری که شما با ما همراه بشید و پاسخش ان شاء الله بشنوید. امشب هم افتخار داریم در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام امام حسین دکتر عباسی عزیز ان شاء الله باشید، با ما همراه بشید ان شاء الله. ببینیم تا آخر برنامه چه خواهد شد. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی است و آن له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. همینطور پیشا پیش میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو برای شما تفضل بفرمایه. معذر شما هست.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. خب ما بدون معطلی بریم کلیپ اول رو ببینیم، بخش اول صحبت هایشون رو بشنویم و انشالله برمیگردیم با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
ببین این چیزایی که تو ادعیه راجع به خدا میگن اهل بیت، چه حرفایی هست دیدید که مثلا میگن خدا چه شکلیه، چه جوری میبخشه، چه جوری مثلا چه جوری نادیده میگیره. میگه دقیقاً مؤمن همین شکلیه، مؤمن دقیقاً همین شکلیه. مثلا این دعای افتتاحه، میگه اللهم عفوک عن ذنبی، خدا گناهانو میبخشه، پس مؤمن هم همین شکلیه. و تجاوزه که عن خطیئتی، یه چیزایی هم چشم‌پوشی میکنه، پس مؤمن چجوریه؟ چشم‌پوشی میکنه. و اسالک مستأنسن لا خائفن ولا وجلو، میگه اصلا احساس قرب میکنم، انس میکنم بهت با اون پرونده که علی آقا این یه امان به ما بده، ما با بابات ارتباط داشتیم. ارتباطتون چی بوده؟ هیچی باش جنگیدم یه چند بار. میگه حالا بعد این چی مدلن علیک فی ما قصدت تو فیه علیک، میگه حالا من تازه اشوام میام نازم میکنم، دلت هم بخواد به ما امان بدی، میگه اشفم میام. فَإِنْ أَبْتَعَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، میگه حالا اگه تو یه چیزی خواستم بهم ندادی من عتاب میکنم. یعنی چی؟ کریم 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 اینه؟ حالا ما یه گوی خوردیم تو اینجوری باید رو ما بیاری؟ ما الان گیریم. میگه حالا چرا نداد به من اونو که میخواستم؟ میگه ولعل الذی ابتعنی هو خیر للعلم که به عاقبت الامور، میگه من میدونم اگه یه چیزی هم ندی چون عاقبتو میدونی، میدونی برام بده بهم نمیدی، ولی من چیز ندارم، تعامل ندارم. آقا من سرما خوردم، آدم عوضی هم هستم، 20 بار زدم شیشه خونتونو شیکوندم، بچه تو زدم، ابقالی دزدی کردم، آدم دریوری ام، الانم جرمه، ولی من سرما خوردم، میام در مغازه آجی یه بستنی بده بخوریم. یا آقا نمیشه که، بس سرما خوردی بخوری میمیری پسر جون، خجالت بکش بستنی رو بده. میگه من نوکرت هم هستم، خوب شدی بیا من یخچال مالتو، ولی الان نمیشه، اذیت میشی عزیزم. آقا منم عوضی هم بچه تو زدم، شیشه تو شکوندم، دزدی کردم از اموالت، حالا اومدم میخوام مفتی، اصلا پولم نمیخوام بدم، تو دلسوزی میکنی. میگه آره اینجوری، میگه خدا اینجوری.
خیلی خب بله، ملاحظه فرمودید بخشی از صحبت ایشون رو. بریم صحبت های جناب استاد عباسی عزیز رو بشنویم. جناب استاد خدمت شما.
بله خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. خب چند تا نکته در رابطه با این صحبت‌های آقای آمیری در رابطه با استفاده از زیارت دعای افتتاح که در ماه مبارک رمضان معمولا خوانده میشه برای اسخوان برای بعد از بین افطار و سحر شب‌های ماه مبارک رمضان هست و نقل از وجود نازنین حضرت ولی ارواح له الفدا هم هستش. خب ویژگی‌هایی رو در این دعا بیان کرد آقای آقا میری. حالا این که بالای منبر پیامبر، چون ایشون میگه آقا من که منبر نمیرم، منبر اینجا مبله، یه مغالطه میکنه، در حالی که شما وقتی اووردی داری از روی مفاتیح، از روی دعا استناد میکنی، استدلال میاری، استدلال دینی میاری، داری از روی مفاتیح فقرات دعا رو میخونی، این یعنی سخنرانی دینی، این سخنرانی که به دین مربوط است و میشود این منبر پیامبر رفتن. حالا اینکه شما صلاحیت نداری حرف دیگری است، ولی نگو که حالا ما که منبر نمیریم، ما که روی مبلیم و اینطوری. وقتی شد این و داری بحث دینی میکنی، در این حال باید ادب هم رعایت بکنی. کوچه و بازار نیست که هر حرف زشتی رو به دهن بیاری، هر حرفی رو بزنی و بخوایی چی بکنی. فراوان تو صحبتاش از این اتفاقات هست که حرفای زشت بزنه، نسبتای زشت به دال. کلیپ دیگه هم پخش خواهیم کرد. ادب گفتار و گفتگو، اونم روی منبر، به عنوان منبر دینی، گفتگوی دینی رو ایشون بلد نیست.
احترام حداقل به مخاطبی که اونجا نشسته. بله. لااقلش اینه. بله. که اینم نیستش.
نیست. اما نکاتی که ایشون مطرح کرد، این متن زیارت، یعنی دعای افتتاح جلوی بنده برای اینکه بینندگان عزیز ببینن. بله. اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي. خدایا این که تو منو میبخشی، گناه منو میبخشی، از خطیه من چشم پوشی میکنی. حالا اینا با چه ویژگی هایی هست؟ تا گفت واسالو که مستنسن لا خائفم ولا وجلن، تازه من برات نازم میکنم، مدلن علیک فیما قصدت فیه الک. حالا فاین ابتع عنی اتبتو به جهلی علیک، اگر دیر بشه به قول معروف چیزی که میخوام به داده نشه، من به خاطر جهلی که دارم عتاب هم میکنم که خدای چرا حاجت منو ندادی. و لعل الذی، شاید اینطور باشه که ابتع عنی هو خیر لی لعلم که به عاقبت الامور. فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم من که علیه، پس من ندیدم، فلم ارد مولا کریما، دیده نشده مولای کریمی که اصبر علی عبد لئیم من، که از شما بیشتر بر من بخواد لطف بکنه و ببخشه، صبر بکنه. و حالا ادامه در واقع این بخش که بحث میشه اینه. خب ایشون اومدن گفتن که ما باید صفات خدا رو داشته باشیم. حالا این که صفات خدا رو داشته باشیم، آیا صفات خدا به معنای این که همه آنچه که مربوط به خدای متعال هست رو ما باید داشته باشیم، یا بخشش رو باید داشته باشیم؟
بله.
بعضیش ممکنه استثناء یا ویژگی خاص خدای متعال باشه، یعنی در بعضی از موارد ما اجازه نداشته باشیم کاری رو انجام بدیم، حالا که خدای متعال اون بر اساس حکمتی که دارد بر با بندگانش اون رفتار رو انجام میدهد. اما اجمالا اصل حرف درسته، آقا با مردم خوب باشیم، خوب رفتار بکنیم، با دیگران که ما مراجعه میکنن، ما بر اساس این ذهنیتی که داریم از گذشته برخورد نکنیم، مواجه نشیم. خیلی خوب، این یه حرفیه. البته خدای متعال، میگم اون سعه وجودی خدای متعال و باز وظیفه‌ای که از ما خواسته، ممکنه یه جایی وظیفه‌ای رو از ما نخواسته باشه، ویژگی خوبی هست ولی واجب ما نیست. مثلا ما بعضی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام هستش که بعضی از اهل بیت علیهم السلام در زندگی یک بار یا دو بار مثلا امام مجتبی علیه السلام،
بله،
همه زندگیشون رو بخشیدن.
بله، بخشیدن.
اصلا به ما اجازه ندادن این کارو بکنیم. دستور به ما این نیست. خدای متعال خزائن غیب بی نهایت دارد، ممکنه به بندگانش صلاح بدونه عطای بی حد و حصر داشته باشه، ولی ممکنه به ما اجازه عطای بی حد و حصر نداده باشه. چرا؟ چون ممکنه به زندگی خودمون لطمه بخوره، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته. حالا ما اجمالا میپذیریم، کامل نمیشه پذیرفت، اجمالا میپذیریم که خب خوبه که ما خوش اخلاق باشیم، خوش رفتار باشیم، با محبت باشیم، گناهان دیگران رو ببخشیم، اهل گذشت باشیم. اون تو حالا این محدود و چارچوبی داره که آقای آقامیری به این قائل به محدود چارچوب نیست. اما برمیگردیم روی دعای افتتاح، که آیا دعای افتتاح فقط این فقرات رو داره یا نه یه فقراتی هم داره که آقای آقامیری اون فقرات رو برای مخاطبین خودش نمیخونه، اون فقرات رو زیبا نمیداند، به اصطلاح خودش خوشحال نمیکنه، خوشش نمیاد بخواد اینا رو انجام بده. چه فقراتی داره که ایشون باش مخالفه؟ چون تو همین سخنرانی تیکایی هم میگه که میگه که حالا اگه میخوای بگی که آره خدا مثلا عذابم میکنه، فکر نکن حالا مثلا این حرف طرف جدیدیه، من 10 ساله دارم میگم مثلا نمی کنه خدا عذاب، شما جوابی ندادید به ما. حالا ما که جواب دادیم، اینجا مفصل اومدیم در رابطه با غضب خدا، در رابطه با جهنم، در رابطه به اصطلاح عذابایی که میشه و غیره مطرح کردیم. اما اومد میرسیم به یه جایی در دعای افتتاح که میگه الحمدلله الذی، شکر میکنم خدایی را که، یؤمن الخائفین، کسانی که ترس از خدا دارند، ترس از اعمال دارند، اینا رو ایمنی میده، و ینجی الصالحین، صالحین رو نجات میده، و یرفع المستضعفین، مستضعفین رو به بلندی میبره، بالا میبره، و یزع المستکبرین، و مستکبرین رو، متکبران رو به خاک میاندازه. آقا نکنید این کارو دیگه، آقای آقامیری طاقت اینو نداره که مستکبری به قول معروف به خاک بیفته، چون گفت دیگه حتی اگه نتانیاهو رو الان به من بدن، من برخورد تندی نمیتونم باش بکنم، خلاصه عذابی نمیدونم فلانی، باید ببخشیم. و یزول مستکبرین و یهلک ملوکن و یستخلف آخرین، پادشاهانی را خدای متعال هلاک کرد، از بین برد و کسان دیگری رو به جای اونها قرار داد. همین؟ نه، والحمد لله قاسم الجبارین، سپاس میکنم، سپاس میگویم خدایی را که قاسم الجبارین، یعنی در هم شکننده گردن شکان است، گردن به اصطلاح کشان است. یعنی اگر کسی گردن کشی بکنه، خدای متعال گردن او رو میشکنه. خدای متعال از این کارا هم میکنه، چون خدایی که آیا آقا میری میگه، فکر نکنم از این کارا بکنه، اینطوری نیست. چون یه موقعی میگه دیگه، آیا آقا میری میگه که خدای آخوندا شاید اینجوری باشه، خدای من نیست، پس خداش فرق میکنه. ما اینجا میگیم آقا خدای ما والحمدلله قاسم الجبارین، یعنی در هم شکننده گردن کشان، کسی گردن کشی بکنه، خدای متعال گردنشو خورد میکنه. مبیر الظالمین، نابود کننده ستمگران. خب نکال الظالمین، کسی که ظلم داره میکنه با او برخورد میکنه. بعد از این و صریح المستسخین، موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین، برای مؤمنین موضع حاجات هست، مورد اعتماد هست، دستگیر افراد هست. خب اینم جزء دعای افتتاحه. نمیشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض باشیم، چون آقا میری تصریح میکنن با اون دانش سرشار علوم حدیثی که دارن، که حاضر نشدن بیان چند کلمه حتی در رابطه با صحبتاشون با هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه گفتن میترسم اینکه ایشون بیاد مطرح بکنه سند روایات و بررسی و آدرس کتب و روایات و اینها رو. با این ویژگی ها ایشون میگن که دعاها دست نخورده باقی مونده، روایات ما درش تحریف شده داریم، دعاها رو چون شاید کسی فکر نمی کرده که مثلا حرف خاصی توش وجود داشته باشه، نکته خاصی وجود داشته باشه، اینا رو اومدن به قول معروف دستکاری نکردن. میگه صحیحه دیگه، خب ازش هم خونده دیگه، این دعای افتتاح نمیشه تو یه تیکش رو بخونی یه تیکه رو نخونی. اینجا اومده مبیر خدای متعال، یزع المستکبرین هست، یهلک و ملوکن هست و الحمدلله قاسم الجبارین هست، مبیر الظالمین هست، نکال الظالمین هست. همین ویژگی ها رو آورده. خب این ویژگی ها رو چکار میخواییم بکنیم؟ چی میخواییم در رابطه با اینها بگیم؟ به همین هم بسنده نشده در ادامه در واقع دعا، اونجایی که میرسه به جایی که در رابطه با حضرت ولیعصر صحبت میشود و سلام داده میشه، چه اتفاقی قراره بیفته و ایشون میان و زمین رو پر از عدل و داد میکنن، دعاهای دو مرتبه اونجاها اتفاق میفته. ما برای اینکه فرصت نداریم میریم تا برسیم به اون اصل مطلبی که میخوایم عرض بکنیم، دعاهای فراوانی در اینجا اتفاق میفته، از جمله ونصرنا بهی علی عدوک و عدونا اله الحق آمین. خدایا ونصرنا، ما رو کمک بکن که پیروز بشیم بر دشمن تو و دشمنان دشمن خودمان. خب پیروز بشیم بر دشمن، پیروز شدن چه شکلیه؟ آیا آقا میری بگن اگر یه جنگی اتفاق افتاد،
درست بله،
قرار است خدای متعال با این دعای در دعای افتتاح که دعای معصور هست، اما زمان معصوم رسیده، ما ازش درخواست میکنیم که ما رو کمک بکنه پیروز بشیم بر دشمنمون و دشمن خودمون و دشمنای خدای متعال. ونصرنا به الا عدوک و عدونا اله الحق آمین. خب چجوری باید ما پیروز بشیم؟ مثلا موشکای ما نخوره ولی پیروز بشیم؟ چجوری باید پیروز بشیم؟
خون ریزی نشه، هیچ اتفاقی نیفته،
هیچ اتفاقی نیفته و ما پیروز بشیم؟ میشه یه همچی چیزی که هیچ اتفاقی نیفته؟ بالاخره وقتی قرار میشه نصرت خدای متعال بیاد، نصرت خدای متعال تأثیرگذار در این موارد هستش، تأثیرگذار در این هستش که طرف مقابل داره آسیب میبینه. ما وقتی امام زمان میاد تو همین دعاهای توی دعای افتتاح از او، از خدای متعال میخواهیم خدایا با اومدن امام زمان، اللهم المن به ایش حسنا، خدایا با اومدن امام زمان پریشانی ما را به یاری او جمع کن. وشعب بهی صد عنا، ورتق بهی فتقنا، و کسر بهی قلتنا، و عزز بهی ذلتنا. همه اینا رو با وجود امام زمان برای ما ایجاد بکن. از جمله وقتی امام زمان میاد، عشق بهی صدورنا، قلب ما خوشحال بشه، شادمان بشه، شفا پیدا بکنه. و عذهب بهی غیظ قلوبنا، یعنی اون غیظ قلب ما رو با اومدن امام زمان مرتفع کن. غیظ قلب ما از چیه؟ ما الان میبینیم که ظالمینی دارن در عالم جنایت میکنن، مسلمان ها رو میکشن.
بله.
ما میبینیم که ظالمینی آمدن بزرگانی از شیعه رو در لبنان، در ایران، در جای دیگه به شهادت رسوندن. بله. این دل ما مغمومه، دل ما دچار غیظه، دچار ناراحتی، دچار غصه است، دچار نفرت از وجود ظالمین عالم، که به این نفرت افتخار میکنیم. اگه کسی بگه آقا من هیچ نفرتی در وجودم نسبت به هیچ کس در عالم نیست، خب احتمالا آدم نباشیم. اگر کسی انسانه، انسان نسبت به مظلوم محبت داره، همینطور که نسبت به مظلوم، نسبت به فقیر، نسبت به مستمند، نسبت به کسی که بهش ظلم میشه محبت داره، لطف داره، همینطور نسبت به ظالم غیظ داره، نسبت به دشمن بله غیظ داره. امام زمان قرار بیان و از هبهی غیظ قلوبنا، قرار هست که بیان و اون غیظ قلب ما رو برن. با چی ببرن؟ با انتقام گرفتن از دشمنان اهل بیت، با انتقام گرفتن از ظالمین عالم، اون کسانی که خون ده ها هزار نفر رو در این عالم ریختن و به روی خودشون هم نیاوردن، کت و شلوار هم میپوشن، نمیدونم خیلی شیک و خیلی مجلسی دارن، آدم میکشن در عالم. خب وضعیت به غیظ قلوبنا برای چی تو این دعا اومده؟ آیا آقا میری قرار همه چیز گل و بلبل باشه؟ قرار نیست. خب اگه این قرار باشه همه چیز گل و بلبل باشه، اگر حضرت میان انتقام از دشمنان اهل بیت نمیگیرن، انتقام از دشمنان بشریت نمیگیرن، چطوری دنیا پر از عدل و داد میشه؟ الان یه نفری مثل هیئت حاکمه همین جریان یهودی عالم، بعضی از این مستکبرین در عالم، اینا چجوری سر جاشون میشینن؟ با محبت؟ امام زمان بیاد بگه قربونت برم عزیزم نکن این کار رو، کار خوبی نیست، اشتباه داری میکنی، اونم قبول میکنه. تو الان هر کاری کردی تموم شد، الان دیگه این کار رو نکن. او قبول میکنه، او کنار میاد با یه همچین مسئله، او عقب نشینی میکنه یا نه. ما داریم میبینیم روز به روز اینها وضعیتشون داره بدتر میشه. استکبار، مستکبر اینجوریه، اینکه میگه در دعا میفرماید که این مستکبرین رو خدای متعال سر جاشون مینشونه. اینا جز با قدرت، جز با محکم برخورد کردن سر جاشون نمیشینن. آقا از کی حساب میبره؟ مگه میشه همینطوری بریم بهش بگیم که آقا ببین ما مردم خوبی هستیم، آدم با محبتی هستیم، اگر تو رها کنی این کارا رو ما بهت محبت خواهیم کرد. برو جمع کن بساط تو. اون اساساً کسی که ویژگی استکبار اینه، ویژگی دشمنان اهل بیت اینه، ظالم اینه که او اساساً تا همه در مقابل او زانو نزنند رها نمیکنه. یه روزی، اینو بارها شاید تو برنامه‌های مختلف گفتم، یه روزی مغیره که تو حالا خیلی از اتفاقات دو خودش دشمن اهل بیته، شده حاکم کوفه، میاد داخل شام، حاکم کوفه از جانب کی؟ از جانب معاویه. یه جلسه‌ای داره با ما، هر شب جلسه داشته و اینا، سرخوش میمده خونه. فرزند او میگه که یه شب اومد با عصبانیت و فحش میداد به معاویه. تعجب کردیم، خود چرا فحش داره میده به معاویه؟ گفتیم چی شده؟ گفتم شب من یه چیزی گفتم. معاویه یه جوابی داره که داده که من آتیش کردم. حالا من اون مغیره با اون ویژگی‌ها او آتیش گرفت، یعنی اینقدر سان. گفت چی؟ گفت به معاویه گفتم معاویه امروز تو حاکم علل اطلاق کل جهان اسلامی. امیرالمومنین رو سر جنگ صفین و حکمیت و اینا حکومت رو مثلا گرفتی ازش، امام مجتبی رو پول دادی، بعضی ها رو خریدی، نمیدونم ایشون رو ناچار کردی که بس صلح اتفاق بیفته، شیعیان رو کشتی، تمام بلاد در اختیار تو هست، حالا که دیگه همه چی در اختیار تو هست بیا پا تو از گلوی بنی هاشم بردار، بذار یه خود اینا نفس بکشن، یه خود شیعیان بتونن زندگی بکنن. بله. تازه تو بزرگتر میشی دیگه، میگه آقا ببین چقدر حاکم مثلا خوبیه که اجازه داد اینا هم دارن زندگی میکنن. معاویه گفتش که ببین خلیفه اول اومد یه مدتی بود رفت، الان چیزی جز نامش باقی نمونده، خیلی ازش حرفی نیست. خلیفه دوم اومد رفت، خیلی حرفی ازش نیست. خلیفه سوم همینطور، ولی همچنان روزی 5 بار اسم پیغمبر رو میبرم بالای منزل و من رها نمی کنم حتی دفنن دفن. ببینید این مستکبره. مستکبر میگوید نباید نامی بالاتر از نام من وجود داشته باشه، نباید نامی در کنار نام من وجود داشته باشه. اگه قرار نامی در وجود داشته باشه، باید اون نام زیر مجموعه من باشه. لب بگو آقا تو رسیدی به همه چی، هر چی می‌خواستی، چی می‌خواستی تو این عالم بهش نرسیدی؟ پول، ثروت، امکانات،
بله بله بله،
قدرت، حکومت علل اطلاق، همه چی رسیدی. خب ول کن دیگه، یا من ول نمی‌کنم، چون اون چیزی که من میرسم ذهن من با ذهن شما متفاوته، ذهن مستکبر با ذهن بقیه متفاوته. همه دارایی‌های عالم پیش او باشه، باز دوباره میگه آقا رهبران کشورهای دیگه که آمدن اینا بیان جلوی من دو زانو رو صندلی مثلا چوبی معمولی بشینن، من بشینم پشت میزم. و این لذت داره دیگه الان.
بله بله دیدیم تاثیر.
بعضی از اینا بله بعضی از اینا میگن که از افرادی که ثروتمندن، همه چی امکانات و قدرت و فلان دارن، میگه آقا خب الان پول که داری همه چی، چه غذایی؟ غذا رو ولش کن. چه لباس؟ میگه دیگه لباسم ولش کن. بعد میگه چه ماشینی؟ میگه دیگه ماشینم ولش کن. بعد میگه خب الان چی دیگه قانعت میکنه؟ داره. چی میخوایی؟ نمیتونه، حتی بعضی ها نمیتونن بگن چی میخوام. میگه یه موقعی رسید به جایی که الان دیگه از اونم عبور کردم، رسید به جایی که پولدارها، بعضی ثروتمندا تو کشور خودمون ایلاین میزدن. میگم الان دیگه مثلا دیگه بگه آ فلان ماشین سوار میشم، ولو 80 میلیارد 60 میلیارد داریم ماشینی تو کشور که 60 میلیارد 70 میلیارد پولشه، میگه دیگه این دیگه اقناع قانع هم نمی کنه. این دیگه صفا نداره. چی صفا داره؟ مثلا جت شخصی، ایرلاین داشته باشم، مثلا میگه آقا خب مثلا فلانی ایرلاین داره، اون مستکبرین عالم که حد یقف که ندارن که، اون میگه باید همه زیر مجموعه من باشم. خب خدای متعال قراره با اینا برخورد بکنه، قرار هست من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ونسألهم العلم ونسألهم الوارثین. خدای متعال اراده کرده این مستضعفین در عالم رو، مستضعفین یعنی کسانی که به استضعاف کشیده شدن، از جانب کی؟ از جانب مستکبرین عالم، اینها رو بیاره بالا، مستکبرین رو بزنه. این با قربون صدقه درست میشه؟ این با شوخی درست میشه؟ این با خنده درست میشه؟ این با مبتکیه زدن و مثلا با آرامش بگی آقا نه همه رو همه چی حل، همه چی خدا میبخشه اینا درست میشه؟ نه، این یه جاهای نیاز به خون داره، کما اینکه جهاد از احکام قطعی اسلام نیاز به خون داره. اسلام با خون مؤمنین، با خون شهدا بالا اومده، یه جایی نیاز به سختی داره، به صعوبت داره، به جنگ داره، به خشونت داره. نمیشه شما بگی که آقا قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته، ولی قرار استش که امام زمان بیان و دنیا رو همینجور پر از عدل و داد بکنن، چون میگه آقا حضرت میان دنیا رو پر از عدل و داد میکنن. کما یملا الارض ظلمن و جورا،
بله بله،
کما مل عد ظلمن و جورا، یملا الارض عدلن و قسطا کما مل عد ظلمن و جورا. اونطوری که اولا پر از ظلم و جور شده است، ظالم و مستکبر حاضر ظلمشو تمام بکنه، روزی که بخواد ظلمشو تمام بکنه یعنی انصراف دادن از مستکبر بودن. کسی حاضر از مستکبر بودن، کسی حاضر از سود، کسی حاضر از پول، از امکانات انصراف بده؟ اگه قرار باشه که یه نفری که مستکبر در عالم هستش از استکبارش دست برداره، یعنی حقوق همه کارگرای کارخونه های زیر مجموعه کشور خودش رو درست پرداخت بکنه، حاضرن پرداخت بکنن؟ یعنی اینکه یه چیزی تولید نکن تو کشورت که هزاران هزار جوون رو بدبخت بکنی، حاضرن این کار رو بکنن؟ یا بزرگترین کارتل های اقتصادی مواد مخدر و مشروبات الکلی دست مستکبرین عالمه، همینو بیان حاضرن همینطوری بدون اینکه زور بالا سرشون باشه همین حاضرن تعطیل بکنن؟ بگم آقا ما
دهش میدن
بله قطعاً، چون حاضر نیستن به هیچ عنوان دست بردارن از این مثلا ثروت عظیم، دست بردارن از این استکباری که، لذا حتما باید با این باشه. اگه دعا میخونیم آیا آقا میرید دعا رو کامل بخونیم، دعا رو کامل بگیم. یه موقع شما میگی آقا من این دعا رو این تیکش رو گفتم، آقای عباسی شما نرفتی قسمت‌های بعدی رو ببینی؟ تو قسمت‌های بعدی اونم گفتم. نگفتی، نمیگی، قبول نداری که بگی. تو میخوای گزینشی بری یه تیکه از این روایت، از این دعا، از اینجا اونجا برداری، فقط به مردم بگی مردم خدا بخشنده است، خدا همون مقداری که بخشنده است، همون مقداری که کریم است، همون مقدار منتقمه، همزمان قاسم الجبارینه، همون خدایی که مبیر ظالمینه، همون خدا خدایی هستش که صریح المستصرخینه و کمک میکنه مستضعفین رو، یرفع المستضعفین و یضع المتکبرین و مستکبرین، یعنی اینو میبره بالا، اینو باید بیاره پایین. نمیشه تو اینو ببری بالا این همونجا بمونه که، نمیشه که شما اینو ببری بالا ولی بگی آقا تو مستکبرم تو عالم مستکبر بمون، مگه میشه هم چیزی؟ او باید بیاد پایین از استکبارش، و این جز با خیلی از موارد جز با زور پایین نمیاد. پس اگه میخوایم دعا بخونیم، دعا رو کامل بخونیم. دعا صدر و ذیل داره، خیانت در حق مخاطبه. کما اینکه گفتیم اگر قرار به این باشه، شما یا آقا میری اجازه بده بیان کسانی داخل منزل شما، اموال منزل شما رو غارت کنن، دیوار رو تخریب کنن، شما بیا وایس قربون صدقه شون برو، توصیه شون کن به اخلاق خوب، همون لحظه به شما اونا بگن، من بهشون قول میدم به شما اونا بیان، افرادی بیان، بعد همون لحظه به شما بگن آیا آقا میری خیلی عذرخواهی میکنیم داریم خونتو خراب میکنیم، خیلی ما رو ببخش، من اون بنده پررو ام، من فلانم، من میذارم خراب میکنم تو ببخش، من میزنم خراب میکنم تو بگذر. باید صفت خدایی داشته باشی دیگه. بنده میزنه خراب میکنه بعدم خدا میبخشتش تو من تو. اگه یه چیزی واقعا معقول این مدلی که شما میگی، خیلی خوب بسم الله. شما یه نفری با شما کار میکرده، 2000 بالا پایین شده، یه خورده توی کاسری بالا پایین شده، به خاک سیاه نشوندیش، چرا نبخشیدی آیا آقا میری؟ دیگران هم به شما گفتن چرا نبخشیدی؟ خواهش هم کرد از شما، کلی هم به شما لطف کرده بود، کلی هم همراهی با شما کرده بود.
موضوع اثر در رابطه با همین تجارت
نمزه، در رابطه تجارتش بله. به خاک سیاه نشونده من طرف رو. خب چرا میبخشیدی دیگه، میگذشتی.
مثلا در هفته یه روز اون کاسبی هم که دارن بیان یه رایگان به مردم مثلا باز کنن، مغازه‌شون رو تقدیم کنن از این مردم بخوان.
بدون سود نباشه دیگه. شما الان فضای مجازی داری اجناس و کالاهای خودت رو تبلیغ می‌کنی، بیا اجناس و کالاهای بقیه مؤمنین هم تبلیغ کن، مثلا اونا هم بفروشن دیگه رایگان. اعلام کن بگو آقا من هفته دو روز رایگان می‌خوام تبلیغات انجام بدم. شما که یه روزی میگفتی که آقا ماشین فلان سوار نشید، ماشین گرون قیمت سوار نشید، BMW و نمیدونم بنز و فلان و بهمان سوار نشید، مردم میبینن طاقت ندارن، مردم نمیتونن داشته باشن، اذیت میشن، بعد چرا با خودت رفتی ماشین گرون قیمت خریدی، بعدم گفتی آقا من داشته باشم بهتر از اینش هم میخرم؟ چی شد حرفت عوض شد؟ چرا اومدی این ماشین گرون قیمت رو داری سوار میشی بعد میگی داشته باشم باید سوار بشم؟ الان دیگه کسی دلش نمیسوزه؟ الان دیگه این بچهای سر چهار رو ببینن، آدمای فقیر ببینن، اونایی که اتوبوس هم میخوان سوار بشن حساب کتاب میکنن که مثلا 10000 تومان بلیط اتوبوس دارم یا ندارم، اینا دلشون نمیسوزه؟ نمیخوای ماشین تو عوض بکنی یه ماشین ساده تر، یه ماشین معمولی ایرانی مثل بقیه مردم؟ نمیگیم مثلا پراید پژو بگیری، مثلا سمن بگیری، نمیدونم چی بگیری، همین ماشینای متعارف بگیری، دنا بگیری، نری مثلا اون ماشین شاسی بلنده نمیدونم فلان بگیری. از بالا به مردم نگاه نکن آیا آقا میری، بیا پایین نگاه کن. اگه میخوای محبت به مردم داشته باشی بیا همراه با مردم باش. اگرم میخوای بگی زندگی شخصی و خصوصی من دوست دارم اینجوری داشته باشم فلان داشته باشم، این حرف ما به خودت برمیگردونیم. همون روزی که شما به بقیه هم میگفتی ما میگفتیم کار اشتباهه، اینجوری نگو. نباید میگفتی.
درست.
کسی که خودشو توی معرض این قرار میده میاد به دیگران انتقاد میکنه، میگه حق ندارید ماشین گرون قیمت سوار شید چون مردم طاقت ندارن، اینجوری اومده بالا، روشونه مردم سوار شده اومده بالا، به اسم دفاع از مثلا محرومین اومده بالا، خودش حق نداره این مدلی باشه، حق نداره اینجوری زندگی بکنه، حق نداره خونه زندگیش این باشه، ماشینش این باشه. این
حرفه. خیلی حالا اینا بس نوع ادبیات تو مجالسی که هست، مجالس اهل بیت علیهم السلام، اگر نمیدونم یه بار یه گوش بدید این صحبتاشو، واقعا آدم شرمش میاد کسی پای منبر بشه. حالا منبر که نیست، به قول ایشون یه صندلی گذاشتم اونجا، مبلی گذاشتم که صرفا حالا دارن اینو میخونن، فهم کنم در شأن و شخصیت و جایگاه مستمعی نیست، ولی کسایی که اونجا نشسته این که این نوع ادبیات، حالا اینکه یه چیزی خودش تناول میکنه، نمیدونم ماه رمضان بوده باطل خورد نمیدونم چی بوده، ولی در صورت فهم کنم خیلی خوب نیست این نوع ادبیات به کار بردن تو هجوم مجلس. یه بخش دیگه البته یه میان برنامه عادت ببینیم ان شاء الله برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
شکستم اما منو به خر سواب داره، به دست تو شدم عزیز همه، به دست من شدی فرید و وحید، من از تو آبرو گرفتم ولی تو خیری ندیدی امام تری، من راه بر روی تو بستم، حالا زار و شرمنده هستم، در حسرت دیدار رویت نشستم. برگرده امام مهربانی، تو نور زمین و آسمانی، هر جا گیرم از رخت نشانی، نشانی، نشانی. لما استوهبت ذنوبي وكنتم شفعائي، وكنتم شفعائي إلى الله.
بله، بسیار خیلی. خیلی ممنون از همراهیتون. بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه شریف هستید. با برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما بیننده عزیز هستیم که در واقع بخش اول برنامه تقدیم شما شد که بخش هایی از صحبت های آقا میری در واقع پخش میشه و نقد هایی که به ایشون از پاسخ هایی که برای صحبت هایشون هست توسط کارشناس محترم برنامه ارائه داده میشه. بخش دوم صحبت هایشون رو باز بشنویم، ان شاء الله مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
میگم امام امامت یک مقام واقعیه، یعنی جاذبه بی‌نهایت. آج آقا شهید متحری فهمودن جاذبه و دافه، خدا رحمت کنه شهید متحری، جز معصومی نه؟ من نمیدونم الان ناراحت نشن آقازادشون و دوستان طرفداراشون، چون طرفدار کشون نداره قطعا، حتی تو حزب اللهیا، چون اگه حرفاشو بخونید نمیتونید شما طرفدارش باشید، یعنی نمیخونید. مثل آقا موسی صدره، من تو اینجا مدرسه امام موسی صدره، من اینجا راهنمای اینجا درس خوندم، همین مدرسه این پشت، ولی مطمئنم اگه مسئولین آموزش پرورش بدونن ایشون حرفاش چی بوده، اسمش رو از روی مدرسه برمی‌دارن، چون نمیدونن کیه. پس آقایون قیام نکنید علیه من، چون اگه شما واقعا طرفدارای متحری باشید خیلی واسهتون بد میشه. همین الان پست و مقام رو باید ول کنید، دنبال زندگیتون گوش میدین؟ پس قیام نکنید، خدا خیرتون بده. شما همینجوری اسمش رو استفاده کنید، منم اصلش رو بگم دیگه. آقایشون جز معصومین نیستن و من اصلا دافعه اهل بیتو نمیفهمم یعنی چی. دافعه اهل بیتو این من متوجه میشم، جاذبه محض مطلقه. شما الان توی این دعای افتتاح دافعه دیدین؟ از آقا بالاخره خدا جهنم هم دارم بابا بریم بگی روز اولتونه، 10 سالی هست اینو میگید من جواب میدم بهتون دیگه، بسته دیگه.
بله، این هم بخش دوم از صحبت هایشون رو با هم شنیدیم و پاسخ جناب استاد رو بشنه.
بله، یه 10 سالی ایشون میگه، یه 10 سالی هم ما میگیم و ایشون نمیشنوه، نمیخواد بشنوه که خدای متعال عرض کردیم هر صفتی برای خدای متعال در بخشندگی هست، اون طرف قصه هم هست، گرچه خب قطعا کرم خدای متعال و لطف خدای متعال و بخشش خدای متعال غلبه دارد بر قهر خدای متعال. اما بدون قهر نمیشه دیگه. خود امیرالمومنین اگه دعا قبول داری های آقا میری دعای افتتاحو میخونی، دعای کمیل هم بخون، این همه بخشش و این همه رحمتی که در دعای کمیل آمده، یه جایی هم مطرح میکنه که آقا امیرالمومنین که خدایا اگر نبود که وعده داده ای جهنم رو پر کنی از دشمنانت، اگر نبود که وعده دادی که بالاخره باید فرقی داشته باشه بین نیکوکار و بدکار، بین مظلوم و ظالم، اگه این نبود بله جهنم شاید نبود، ولی وعده دادی و عید دادی و نمیشود، با عدل تو سازگار نیست، لذات حتما بهش داری، حتما جهنم هم داری، جهنم باید باشد، به خاطر اینکه کسانی هستند که امکان رفتن به بهشت ندارن و خدا نمیخواد اونها رو به بهشت ببره، خود اونها کاری کردن که امکان ورود به بهشت رو ندارن. خب این بخش آخر که گفت که باز دوباره اگه میخوایم بگیم نمیدونم اینا، بعد همین رو الان برده سمت اهل بیت علیهم السلام. خب حالا حرفای مبهم میزنه، آه شهید مطهری حرفای زده اگه بخواید فلان بشه ول کنید برید. یعنی چی آقا؟ اگه حرفای شهید مطهری حرف خوبه که باید کسانی حکومت رو رها کنن، پست و مناصب رو رها بکنن، خب باید رها بکنن. اگه رها نمیکنن به خاطر ضعفشونه، اینکه آقا نه دشمن شما نمیتونید حرف فلان فلان، این حرفای مبهم میزنه، از این حرفای مبهم. آقا یه چیزی گفته امام موسی صد اگه بدونی،
دوران راه ابتدایی گفته،
آره هیچی هم این... آره مدرسه تو قم به اسم امام موسی،
دبیرستان دانشگاه کجا نگفتن؟
نه گفت راهنمای همین مدرسه. نه دیگه، بله دیگه، اونا رو دیگه نمیگن. من رفتم این مدرسه درس خوندم و بعد اسم امام موسی، اگه آموزش پرورش الان مردم میگن چی گفته امام موسی صد، که اگه آموزش پرورش بفهمه اسم امام موسی صد رو از این مدرسه برمی‌داره. حرف مبهم چیه میزنی؟ امام موسی صد، شهید مطهری، شهید بهشتی، نمیدونم اندیشمندان دیگر، شهید محمد باقر صد، اینها اندیشمندانی بودن، اهل فکر بودن، اهل علم بودن، حرفای خوب دارن، ممکنه یه حرفایشون هم اشکال داشته باشه، اشکال علمی داری، اشکال علمی رو مطرح کن. نه شما برید برسید به نمیدونم فلان و حکومت داری و نمیدونم اینا، تو منم میرم میرسم به اصل نمیدونم حرفای فلان رو بگم. بعد اصل حرفه چیه؟ اصل حرفه اینه که گفته جاذبه و دافعه حضرت علی دور اشتباهه، غلطه. ولی که گفتن اصل نبود که. آقا همه کسانی که شهید مطهری میشناسن جاذبه و دافعه علی رو جز کتابا و مطالب و متن و فلان اینشون رو میدونن. حرفای زده، اگه استدلال ایشون قبول نداری استدلال کن. استدلال ایشون قبول داری بگو قبوله. هوچی بازی و شلوغ کردن که اگه بدونید شهید مطهری چی گفته، نمیدونم هیچ کی طرفدار نداره، نمیدونم فلانه، نمیدونم حزب اللهیان فلانه. شهید مطهری هم خدا رحمتش کنه یکی از شخصیت‌های علمی این کشور، حوزوی، روحانی، مهمم، در دوره خودش زحمت‌های فراوان کشیده، با جریان‌های انحرافی فراوانی مبارزه کرده و مثل بقیه افراد حرف خوب داره، ممکنه حرف اشتباهی هم بالاخره هر آدمی غیر معصوم هم توی گفتوی محفه اشتباهی هم داشته باشه. اما نسبت به این مسئله که آقا جاذبه و دافعه ما برای امام نداریم، امام جاذبه محض است. خب ببینید این حرف دقیقی نیست دیگه. اگه شما میخوای بگی منظورم اینه که جاذبه محض است، یعنی هر کسی که به سمت نور میرود اهل نور است، اهل نمیدونم اخلاص است، اهل فلانت، جذب او خواهد شد، اگر کسی حقیقت رو بخواد او رو پیدا خواهد کرد، باش ولی اینو توضیح بده. ولی اگه میخوای بگی یعنی هیچ نکته‌ای نیست که افرادی مقابل امام به خاطر اون نکته در وجود امام بیستن، نکته منفی که نیست، ولی افرادی برخی از حرفها، رفتارها، برخوردهای امام معصوم را طاقت نمی آورند. کسان آمدند از نزدیکان امیرالمومنین که علی جان عدالت تو برای نه برای دشمنانت، برای دوستانت هم سخته. خب عدالت امیرالمومنین یعنی که یه جای باید وایسته بگه نه، نگفت دافعه میشه یا نمیشه؟ شما میگه اینو من بده، من اجازه ندارم بدم مال بیت رو، میگم نه. واخه شما ناراحت میشی دیگه. اگر خیلی منو دوست داشته باشی، قبول داشته باشی، میگی خب بله فلانی حق داره دیگه، بالاخره به خاطر خدا نمیدونم اینجا مسئولیت داره، خب قبول میکنه. ولی بالاخره این دافعه است دیگه. شما همه چیزو نمیگی قربونت برم دیگه، همه چیزو نمیگی باشه، یه جاهایی رو باید بگی نه. و یه جاهایی وقتی میگی نه، یعنی نتیجه و خروجش این استش که ممکنه حتی افرادی کشته بشن. آقا کسانی در جنگ نهروان کسانی کشته شدند که چند شب قبل، فقط چند شب قبل، با کسانی که اونها رو کشتن که امیرالمومنین دستور داده بود بکشید، توی یه سنگر، توی یه خیمه، توی یه چادر با هم نماز شب میخوندن. لذا جنگ نهروان یه صبح تا ظهر طول کشید. ظهر که تموم شد اینا رو کشتن، خیلی هم کشتن از اهل نهروان، کشتن تموم شد، امیرالمومنین گفتن خب برمیگردیم دوباره با معاویه میجنگیم. این صحابه‌ای که جنگیده بودن، اهل خوارج نهروان رو کشته بودن، گفتن که ما نمیتونیم، خسته. امیرالمومنین فهمیدن که بالا به تعبیر ما حرفا چیه، خستم چیه، یه نصف روز جنگیدین. صفین 18 ماه اردو زده بود امیرالمومنین، مدت‌های مدید می‌جنگیدن دیگه. لیلت الحریر شب و روز متصل شد، یعنی دیگه شب بعد متوقف می‌کردن، متوقف نشد تا فردا، همینجور داشتن می‌زدن، شمشیر می‌زدن. یه نصف روز جنگیدین. اینها فهمودن که اینها خسته این جنگ فیزیکی نبودن، خسته روحی بودن. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از اینها تو این یه نصف روز حداقل یکی از صمیمی‌ترین رفیقاشون رو کشته بودن. آقا این دافعه میشه یا نمیشه؟ بله دافعه نمیشه برای مؤمنین، دافعه میشه برای منافقین، دافعه میشه برای افراد. سخت میکنه کار افراد رو. یعنی یه کسایی هستن بعد بگن که خب من پدرم به خاطر اینکه خوارج شد به دست امیرالمومنین یا اصحاب امیرالمومنین تو جنگ نهروان کشته شده.
بله
الان بعد امیرالمومنین دوست داشته باشم، آیا این مانع ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ نباید مانع ایجاد کنه. من باید بگم آقا پدرم به فدای امیرالمومنین، مثل اونی باشم که به خاطر حد شرعی دستش رو ازاد قطع کرده بود، را افتاد تو کوچه و خیابون که آقا عدالت خدا و آقام امیرالمومنین دست من رو قطع کرده. بعد اومده گفتن یا امیرالمومنین آبروریزی را انداخته رفته این ورانبر، همجا داده داده بیداره، گفت بگید بیاد. اومدن گفت چی میگی؟ آقا جان دارم کیف میکنم، دست من به دست شما قطع شده. آقا همونی که دستی قطع شده بودش، این معجزات امیرالمومنین، کرامات امیرالمومنین، دست رو آوردن برگردن کنار اون قرار دادن، این دست چسبید یکی شد، حکم رو اجرا کردن. حکم اجرا کردن موجب دلزدگی یه سری از افراد میشود یا نمیشود؟ من الان فردا اجرای احکام باشم، ناچار باشم اجرای احکام باشم، مثلا فلانی باید حد بخوره، فلانی باید دستش چی بشه، فلانی باید اعدام بشه، من محبوبیتم کم میشه یا نمیشه؟ دافعه است دیگه.
بله،
یعنی یه افرادی موضع میگیره.
بله بله.
یه افرادی سختشون میشه دیگه، میگن آقا فلانی رو ببین، مثلا وایساده دارن جلوش مثلا آدم میکشن، دستور داد خاطر حکم خدا، این حکم و لکن فل قصاص حیاتون یا آل الالباب، حکم خداست در قرآن کریم، یعنی باید قصاص اتفاق بیفته. حالا اگه من مجری حکم قصاص بودم، این یه خورده موضع گیری میشه، این خانواده کسی که باید قصاص میشد ناراحت میشه یا نمیشه؟ این میشه دافعه.
بله بله.
اینکه آقا جاذبه محض است. بله امام از نظر الهی، از نظر معنوی، از نظر جاذبه محضه، ولی آیا اگر اون مواردی که باید رعایت بکنه، یه کسانی با امیرالمومنین همراه شدن رفتن یه جایی، یه منطقه، یه کشوری زمان آقا رسول الله، برگشتن که آمدن نزدیکی‌های مکه، آقا امیرالمومنین محرم شدن رفتن پیش آقا رسول الله، برگشتن پیش لشکرشون اخبارو دادن، برگشتن لشکرشون دادن، تمام حوله‌های درجه یک یمنی همه پوشیدن، میگن لبیک اللهم لبیک. آقا منو درار این همه رو مال بیت المال اینا. آقا ما که قراره یه سهمی ببریم، اینا هم که ما رفتیم زحمت کشیدیم، الان که میخوایم محرم بشیم. حالا محرم بشیم بعدن حساب میکنیم با هم دیگه، خبرا نیست. تا تقسیم نشده، تا حضرت نفرمودن، تا آقا رسول الله نفرمودن. خب اینا یه کسایی رفتن شکایت امیرالمومنین کردن پیش پیغمبر. و آقا امیر و آقا رسول الله فرمودن که از علی علیه السلام شکایت نکنید، امیرالمومنین اخشن فی ذات الله هست. محکمه، محکمه در ذات خدا. این محکمه. اگر یه نفری پیشنهاد اشتباه و انحراف و خطا بدهد، آقا فامیل دیگه، الان نشستیم داریم مهمونی عروسی، الان خلق آدم ها رو تنگ نکنیم. اگه قرار خلق آدم ها تنگ نشه با آمدن شراب در سفره عروسی و مهمانی، نه من اجازه نمیدم. مؤمن باید اینجوری باشه. اگه مؤمن اینجوری شد، چهار تا پسرخاله فامیل آشنایی که اهل علیاذ بالله نعوذ بالله اهل شرابخواری بودن، میگساری بودن، دلگیر میشن یا نمیشن؟ آدم بگه آقا من مؤمنم، مؤمن همیشه باید خوش اخلاق باشه، همیشه باید لبخند بزنه. آقا داری با لبخند داره میگساری میکنه، با لبخند داره تو مجلس مهمونی به ناموس مردم نگاه میکنه، تعدی میکنه. حالا خب وایسی نگاه کنی بگی که آقا نه ببین
دافعه نداشته باشم،
تو ذوق کسی نخوره، تو حال کسی نخوره، بذاری راحت باشم. میشه یه همچین راحت بودنی مگه؟ آقا شما میخوای با تو ذوق کسی نخوره، در خونه تو باز کن، هر کی میخواد بیا تو حیات خونه شما، تو خونه شما رو مبل لم بده. پس میگه چیه؟ میگه آقا مگه نگفتی که آقا دافعه نداشته باشی؟ حالا بی جنبه نباش دیگه. تو آقا میری، منم یه نفری از بندگان خدا دلم میخواد بیام تو مبل، میگه آقا یه دو نصف شب اومدی رو مبل ما لم بدی که چی بشه؟ خب ببینید این واقعا آدم تأسف میخوره. چرا داره این انرژی رو، چرا داره این امکانی که میتونه این کلماتو کنار هم بچینه؟ چون این کلمات هر جوری کنار هم بچینی، یه نفری که خوب میتونه کلماتو کنار هم بچینه، چرا اینقدر دوست داره در راه مغالطه، در حال منفی و در راه منفی برای امور باطل اینا رو کنار هم بچینه؟ مگه ما مورد سوال قرار نمیگیریم از گوشمون، چشممون، زبانمون، همه اعضا و جوارحمون؟ حالا این زبان روز قیامت خدا بهت بگه آیا آقا میری، چرا این از این زبان داری استفاده کردی تو راه منفی؟ اینقدر تلاش کردی با مغالطه حرف بزنی؟ آخه بابا یا کلامی شاید متحری گفته، غلط نقدش کن، درسته بپذیر.
بله.
اینقدر مبهم گویی کردن، اگه بفهمن جمع میکنن و نمیدونم شما از اسمش سوء استفاده، یه جوری میگه یعنی همه ی آدما دارن از اسم شهید متحری سوء استفاده میکنن، فقط ایشونه که داره حقیقتو میگه. خب نه، تو همین شبکه جایی که باید دفاع میشده دفاع شد، جایی که باید نقد میشده نقد شده، جایی که دفاع از ایشون نقد از انتشارات صدرا مربوط به شهید متحری بوده که بودن انتشارات اشتباه کرده، اونجا بیان شده، برن ببینن برنامه همون موجوده. اینقدر مبهمگویی و نمیدونم اگه امام موسی صدر رو بفهمن اسمش از اون مجلسه برمیدارن، اینا چیه؟ این مبهمگویی ها برای مشتری جمع کردنه، این مبهمگویی ها برای اینکه حرف من رو بپذیرید. من یه چیزی میدونم که بقیه نمیخوان بگن به شما، قایم میکنن از شما، بقیه عمدی قایم میکنن چون منافع دارن، من منافع ندارم میگم اینجوری آقا میری نیست اینجوری به خود. سو الان من با شهید متحری چه منافعی من دارم؟ مثلا رئیس انتشاراتشم، پول در میارم، امکاناتی دارم. منم یه نفرم، یه طلبه‌ام توی حوزه علمی قم دارم فعالیت میکنم، هر جایی هم که لازم بوده یا میتونستم باید حرف میزدم حرفمو زدم، آزاد اندیشی خودم هم داشتم، اشکالی هم با علمی وارد بوده، ممکنه من با بعضی از نظرات شاید متحری موافق نباشم، ولی ایشون رو آدم اندیشمند میدونم، آدم عالم میدونم، آدم با سواد میدونم، کار کرده میدونم. لازم به این مبهمگوییان نیست. شما بگو این حرفشو به این دلیل قبول ندارم. نه اون برو مبهم بگو که خودتو ببری بالا، نه وقتی این برو میخوای بگی اهل بیت جاوزه بگه محزن نمیدونم فلانن همه دافعه ندارن فلان. خب این که ادعا بود، خیلی خوب دلیلت کن، دلیلم باید بیاری دیگه. صرف ادعا که ما نمیتونیم کارمونو پیش ببریم، فقط ادعا. آیا آقا میری بینندگان اون بدونن آیا آقا میری که از حرفاش اینه که ادعا پشت ادعا، دلیلی بر ادعاش نمیاره. عمده موارد صرفا بیان ادعا، ادعا رو میذاره یه ادعای دیگه روی سوار میکنه، یه ادعای دیگه روی سوار میکنه، یه ادعای دیگه روی سوار میکنه، اینجوری کارشو پیش میبره. والا آقا بگو حرفتو بزن، دلیلتو بیار. شما یه اهل بیت دافع ندارن، جنگ جمل چیه، جنگ صفین چیه، جنگ نهروان چیه؟ بابا چقدر آدم گفتن به امیرالمومنین تو بیا طلحه و زبیر رو بذار یه جایی، بذار سر کارشون بذار، مثل الان که گاهی اتفاق میفته مشاوره که کیک بکن، مشاوره نمیدونم در امور آبخیزداری، اینا با نمیشن برن مکه، بعد برن زن پیغمبرم وردارن برن چی بکنن؟ زن پیغمبرم به جای اینکه این مبلغ بدی مثل گذشته ها بگو آقا تو همسر پیغمبری مثلا اینقدر درهم هم به تو اضافه تر میدم، چند هزار درهم به تو میدم، باید دیگه اتفاقی میفته؟ نمیتونم من، برای چی نمیشه این کارو بکنم؟ میشه دافعه دیگه، نشد دیگه. تو باید تنهایی حکومت کنی.
آره دقیقا. بله بله.
صفین رو گفتن بابا الان وقتش نیست، معاویه رو عزل نکن، معاویه رو عزل کردی قبول نمی کنه، ابغاش کن. امیرالمومنین میگه نه من قبول نمی کنم. این میشه دافعه. اصلا اشکال به امیرالمومنین که مطرح میکنن مخالفین اینه، چرا امیرالمومنین سه تا جنگ کرده تو 4 سال و نیم؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. جملی‌ها رو کشتی مخالف حکومت بودن و مقابل بودن، با صفینی‌ها جنگ کردی که معاویه و اهل شام بودن، خوارج نهروان که خودی بودن، اینا که این طرفی بودن اولش، که حالا میشد یه جوری زیر سیبیلی بگی برن اینا، گفت نه دیگه، دستشون به خون مظلوم آغشته شد، رفتن اون زن رو شکمش رو پاره کردن، بچه رو آوردن بیرون، شرط‌بندی کردن دختر یا پسر، بچه رو کشتن، مادرم کشتن، اینا دیگه خون دستشون به خونش، گفت قاتل اینو بدین، گفتن قاتل همه ما، قاتل، گفت والله همه تون رو بکشم دست از این قاتل بر نمیدارم. خب نمیشه دافعه؟ این جاذبه است؟ برای ما جاذبه است، ما عشق میکنیم امیرون این کارو کرده، ولی برای شمایی که حاضر نیستی قاسمین حق اهل بیت و دشمنان و ظالمین و قاتل از زهرا و قاتل سید و شهدا رو لعن بکنی، میگی معلوم نیست امروز امام حسین نظرش نسبت به یزید چیه، به معاویه چیه، به فلانی چیه، شما رو نمیدونم دیگه، ممکن بر شما دافعه به حساب بیاد، مگر اینکه بیای رد بکنین دیگه. حالا من نمیخوام بگم چیا رو باز دو مرتبه اینجا چیا رو رد کردی از این حوادث تاریخی سومری دیگه، حالا مثلا ممکن بگی آقا اصلا جملی نبوده، جمل امیرالمومنین به امام حسن نگفتن برو پی کن شطور رو، نه آدم شطور همسر پیامبر رو که پی نمی کند که، نه این کار خشونت آمیزه.
نه اتفاقی توی صحبتاش دارن که چرا حاجی میره مکه میاد
بله.
چرا گوستان جورش مثلا زب میکنه، اینا رو داره.
بله بله اینا قبلا رو بخش کردیم دیگه، با مفصلشون به حاجی ها حمله میکنه. خب اینا رو شما علاقاده نباید قبول داشته باشی، اگه قبول بکنی میشه دافعه حضرت علی علیه السلام. ما فکر میکردیم حضرت علی فقط بفرمایید داخل بهشته، فقط ساقی حوض کوثره، هیچ دافعه‌ای نداره، نه اینجوری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون. یه بخشیه نمیدونم اگه زمان داریم باز مجدد ببینیم برگردیم ان شاء الله دخمش واسه بفهم.
ولی میگه مؤمن کاراش یه جوری انگار دیوانه است ها، میگه امام صادق اومد تو بازار، بعد بالاخره میدونید که حضرت بازاری بوده، کار میکرده، کلی شریک تجاری داشته، خیلی متمول بوده امام صادق علیه السلام، کار میکرده، سنگین تجارت میکرده، نبض بازار دستش بود، اومد تو بازار یه دوری زد و رفت خونه. به اون کاردارش گفت بیا ببینم، گفت ما چقدر گندم داریم؟ خب قدیم آرد و اینا نبود که گندم میخرید، خودشون آرد میکردن، بعد مثلا اینجوری بود که برای یک سالشون خرید میکردن، چون یه فصل می اومد تمام می شد. حضرت به کاردارش گفت چقدر گندم این چیزا داریم؟ گفت انقدر. گفت صبح همه رو ببر بالا به قیمت انبارداری بفروش، یعنی قیمتی که خریدیم با هزینه که کردیم انبارداری کردیم بفروشش. گفت آقا ما بازار دستمونه، داره قحطی میشه. حضرت گفت منم همینو فهمیدم، داره قحطی میشه، میگی برو انبار خالی کن. حضرت ما وارد دیگه،
انبار باید خالی کرد دیگه، وقتی داره قحطی میشه همه باید اضافه بار رو بریزیم تو بازار که چی بشه؟ که قحطی نشه. آقا حالا ما این کاری کردیم، بقیه خب ما رو خدا حساب میکنیم، ما این مدلمون اینجوریه، ما به تو چی کار داریم؟ دیوانگی نیست این کار به نظرتون؟ ببین دیوانه به نظر میاد که ای یعنی چی؟
بله این هم یه بحث صحبت ایشون بشنم جناب استاد احمد شاهد. نقد ایشون در واقع به چیه؟ الان بخش آخر
خب صحبت. ببینید مدل صحبت در تو امام صادق علیه السلام، ببین اول و آخر کلام بزنید کنار هم، مؤمن باید دیوانه باشه، مدل کارش مدل دیوانه هاست،
دیوانوار. بله
دیوانواره. بعد داستانی رو نقل میکنه از امام معصوم علیه السلام، آخرش هم نسبت به کار امام معصوم چنین جسارتی رو میکنه، چنین حرفی رو میزنه. خب واقعا ادب هم خوب چیزیه.
خب این که نیست متصدی حالا تو صحبتش بارها بارو ماشه.
یعنی ببینید آخه شما داری حرف امام معصوم و کار امام معصوم رو نقل میکنی، بعد ادبیاتی که آخرش به کار میبری اصلا این روایت باشه که این روایت که نیست، این روایت باشه که آقا مؤمن، ببینید روایت مؤمن مثلا کارهای او رو اهل دنیا نمیتونن حل بکنن بفهمن، بعد کار امام صادق رو نقل میکنی تموم میشه بلا فاصله، من نمیخواستم اون جمله رو به کار برم، بلا فاصله چنین جمله استفاده میکنی با همون ادبیات، با همون حرفی که اولش گفتی. خب مؤمن باید دیوانه باشه بعد وقت ماجرا نقل بکنی یا اینجوری نقل بکنی. بعد خب این واقعا نیاز به این نداره که ما مراعات بکنیم در کلاممون، هر چیزی رو هر حرفی رو اگرم میخوایم بگیم یه چیزایی باید با کنایه بگیم. مثلا مؤمن مدل کارش مدلی که مدل زندگیش برای اهل دنیا، بگو اهل دنیا نه کلا دیوونه، ولی این کار امام صادق علیه السلام که عین عقله، عقل معاش اگر نباشه عقل معاده. بله تو عقل معاش میگن آقا این کار معقولی، لا اینجوری بگو، لااقل بگو این کار ظاهر دنیاییش علا ظاهر دنیاوی معقول نیست، این کار صحیحی نیست از در اهل دنیا، کاسبی مثلا این کار رو نمی کنه، کاسب دنیا پرست این کار رو نمی کنه،
در حالی که احتکار هم نکردن، حالا بوده گفتن اینو وارد بازار کنه.
بله خب نه اون وقت اگه برسه به مرحله قحطی، اگر واقعا برسه من یعنی رسیده باشه نزدیک یا رسیده باشه مرحله قحطی، که اصلا در فقه ما این هستش که حاکم میتونه بیاد انبارا رو باز بکنه، قیمت گذاری بکنه، قیمت دولتی بگذاره بفروشه. حالا ما میگیم اصلا به اونجا نرسیده بوده، زودتر حضرت این کارو کرد، حضرت میخواد از یک فاجعه پیشگیری بکنه. این نه نگو اوغلایی نیست، اوغلاییه منتها. بله میگه آقا مثلا تاجرای دنیا این کارو نمیکنن، خب باشه تاجرای دنیای دنیا پرست این کارو نمیکنن، ولی ما تو تاجرای مسلمان داشتیم کسانی که این کارو کردن، یعنی داریم کسانی که مرامشون اینه، یعنی واقعا اگه ببینن که جامعه داره میره به سمت قحطی، به سمتی که زندگی بسیار دشوار بشه،
در مرز خطر باشه،
حاضرن از سودشون بگذارن این کارو انجام بدن. ما الان اینجا مشکلمون اینه، این کلمات چیه؟ این قب شکنی داره اتفاق میفته.
اصلا این سخنرانی با اون قبلی متفاوت بود، یعنی کلا یه جلسه دیگه مجزا بود دیگه.
بله
ببین
این مدل صحبت و مدل بیان، این قب شکنی اتفاق میفته. یعنی شما خیلی راحت آدمایی که الان دیگرانی که میان چی میکنن این برنامه رو میبینن، خیلی حالت مذهبی هم ندارن، جمع کنید بابا خودتون و دینتون رو، میگید شما رسما داریم میگید که بیا مسلمون شو که دیوانه باشی، رسما دارید ما رو دعوت میکنید به دیوانگی. نمیگه آقا اصلا اون کار امام معصوم علیه السلام تو چه شرایطی بوده، با چه ویژگی هایی بوده، آیا حدود و ثغور نداره که آقا اگر دیدیم داره واقعا قحطی میشه این اتفاقه، اگر دیدیم نمیدونم اینجوری میشه، یعنی یه حد حدود و ثغوری داره،
احتمالاتو کنار هم بذار،
این رو بیاییم طبق عقل نشون بدیم و بیان بکنیم. تو بیان تو میتونه باشه بیان خلاف عقل، میتونه بیان موافق عقل باشه. آقا اگر تو این اگه این جامعه قحطی بیاد، این قحطی برای خانواده و نزدیکان و دوستان امام صادق اتفاق نمیفته؟ دیگه اگه قحطی اومد شما میتونی اون وقت بگی که خب من گندم به فامیلای خودم میدم؟ مثلا شما بعد تو قحطی این گندم رو فروختی، بعد با پولش میتونی ما احتیاج دیگه تامین کنی؟ چون وقتی قحطی میشه همه شرایط غیر عادی میشه دیگه. یعنی برای واقعا برای یک نفری که یک تاجر تمام عیار بازه تو همین وضعیت ایران خودمون هست، واقعا برای او بهتر است که جامعه تو این آرامش فعلی باشه، مثلا آروم باشه، مردم زندگیشونو بکنن و همه چی باشه، نون و فلان،
او امنیت که مهمترین آره. عامل
است. یا نه یه قحطی بیاد که این دیگه اصلا با اون ماشین مدل بالاش نتونه بیاد تو خیابون، که این دیگه نتونه مثلا یه مثلا غذای لاکچری مثلا ببره تو خونش، گوشت ببره تو خونش. وقتی قحطی بیاد فضای جامعه به هم میریزه دیگه، وقتی اجناس تو بازار نباشه کلا جامعه به هم میریزه،
همش اصلا هم که نمیشه خورد.
بله مرتبه. لذا باید حتما باید یه اتفاقی بیفته که یه طوری باشه آدم عاقل میگه آقا من ممکنه بعضیا توی شرایط مثلا سخت سوء استفاده کنن، قیمتو میبره بالا فلان بهمان، ولی اگه برسه به یه جایی که این آسیب به خودش هم برگرده، این دیگه حاضر نیست این کارو بکنه. آدم عاقل شما بیا بیان عقلایی برای حضرت. آره آدما همه میگن که مؤمن باید دیوونه باشه، بعد با کمال و جسارت یا وقاحت این روایت ما معصوم میاریم، میگه اینا هم همون جوریه دیگه. دیگه من به قول من دیگه دوباره تکرار. خب ببینید این واقعا توهینه، واقعا زشته این ادبیات، این نوع صحبت کردن و این نوع مراجعه به احادیث اهل بیت علیهم السلام، این نوع مراجعه، این مدل برداشت کردن از احادیث و اینها. تو که همیشه دم از عقل میزنی، دم از عاقلی میزنی، میگی آقا حوزه و روحانیت و فلان و بهمان و اینها و اونها و اونها میخوان شما رو مثلا فکرتون رو عوض بکنن و شما نمیدونم نفهمید و باید بفهمید. خودت بالا سرت هم زدی که آقا اهل بیت اومدن امام حسین فهمودن که آقا ما برای اینکه حیرت و ضلالت و گمراهی مثلا برداشته بشه، تو چرا میای میگی که آقا مردم باید مؤمن باید دیوانه باشه؟ برای مؤمن بحث دیوانگی رو مطرح میکنی، اینجوری مطرح میکنی، بعد حدیث امام صادق رو اینجوری مثال میزنی، چرا این کار انجام میدی؟
خب ما دیگه زمانمون تمام شد جناب استاد، نکته اگه مونده که
در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا خیرتون بده. خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید، امیدوارم که اونچه که دیدید در واقع مورد توجه قرار گرفته باشه و انشالله که قدری تعامل کنیم، قدری تفکر کنیم. از خدا هم بخوایم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خداییت.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل